درس خارج فقه جلسه 30 سه‌شنبه 16/8/91.
دوشنبه هفته آینده میشه باشه؟
دوشنبه
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداها و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که اسیر عنبی مغلی قبل از ذهاب ثلثین اگر منقلب به خل شد پاک می شود یا نه، و انقلاب در این صورت مطهر است ام لا. سه قول در مسئله بود. ادله قول اول که می فرمود بله انقلاب مطهر است بیان می شد. رسیدیم به دلیل چهارم. دلیل چهارم تمسک به اطلاق و عموم ادله حل خل است. به این تقریب که ادله‌ای که میگوید خل حلال است او رو مصرف کنید به السنه مختلفه، خب خلی که در اون ادله مأخوذ شده مقید به قسم خاصی نشده و اطلاق داره، بنابراین شامل این خلی که قبلا اسیر بوده و مغلی شده و ذهاب ثلثینش نشده هم می شود. این استدلال. به این استدلال دو تا مناقشه هست که باید بررسی بشه. مناقشه اول اینه که تارتن ما فرض میکنیم که خل از یک چنین اسیری هم رائجه و این یه فرد نادری نیست، این هم رائجه مثل سایر اقسام. اگر این چنین باشه خب اطلاق به جاست، تغییر نشده، هر دو فرد رائجن ولو یکیش راجه تر باشه. مثلا اسیر عنبی که خمر بشه و بعد خل بشه این فراوانتره تا اسیر عنبی که قبل از خمر شدن و بعد از غلیان مستقیمن بشه خل. نه اینم هست اونم هست، متقاله اون فرد متوفرتری مصادیق زیادتری داره. اینجا اطلاق شامل هر دو میشه. و اما اگر گفتیم که نه نادرن چین چیزی رخ میده، مثل این درختی که برای روز نشون میداد تلویزیون که برگاشت خزان شده زرد شده از اون طرف شکوفه داره میکنه، شکوفه هم کرده، این خیلی پدیده نادریه. یه در فضل خزان برگا که برگا زرد شده داره میریزه اما همزمان با اون شکوفه کنه، این یه پدیده نادره. این پدیده هم که اسیر عنبی جوش بیاد مغلی باشه ذهاب ثلثین نشده خم نشده بشه خل، این یه پدیده نادره. همونطور که در عبارت استاد قدس سره بود که این غالبا این چنین چیزی رخ نمیده، این نادره اگر باشه، اگه نگیم معدومه که این معدوم باشه و بعد اصلا میره کنار، ولی اگر گفتیم نادره میشه یه پدیده نادر. آیا اینجا اشکالی میاد؟ بسیاری از بزرگان شمول اطلاقات رو نسبت به پدیده های نادر، افراد خیلی نادر قبول ندارن و میگن همون ندرتش مستغنی میکنه متکلم رو از این که تقیید کنه، میگه احتراز از اون لازم نیست چون پیش نمیاد، ولو حکم مطلق نیست پیش او، مال همه صور نیست، حتی مال فرد نادر هم نیست، اما نیازی نمیبینه تقیید کنه، برای اینکه میگیم پیش نمیاد یا ما تقیید بخواییم بکنیم. پس یتکی متکلم و یسلح للمتکلم ان یتکیه در این قبیل موارد به همین ندرت و این پیش نمیاد و اینکه اگه من تقیید نکنم اقراء به جهلی نمیشه، القاء فی الخلافی پیش نمیاد، میتونه به اینا اتکا کنه و تقیید نکنه. این یه نظر. نظر دیگر این است که نه، اطلاقات افراد نادره هم شامل میشه. بله، اختصاص اطلاق به فرد نادر تمام نیست، اما شمول اطلاق نسبت به فرد نادر لا مصبی، در کنار فرد شایع فرد نادر رو هم بگیر، این لا مصبی. اگر این مبنای دوم رو قائل بشیم، بله باز لا مصبی، که بگیم اطلاقات هم افراد نادره رو میگیره هم شایعه رو میگیره، حالا این فرض فرض کنید نادره ولی اطلاق شاملش، کلو الخل فانه یقتل الدیدان مثلا، خب خل فرض نادر هم بگیره، مثل اینکه الماء طاهرون، فرض نادر ما اینه که تو آزمایشگاه درست میکنن، آیا این الماء طاهرون اونو نمیگیره چون نادره؟ یا ایها الناس، حالا یه آدم خارق العاده از نظر خلقت پیدا شد، این فرد خیلی فرد نادره، توی همه ی انسانها یه آدم اینجوری پیدا شد، مثلا چهار کله بود، خب این یا ایها الناس اونو نمیگیره یا ایها الانسان اونو نمیگیره؟ میگیره. بله، این اطلاق اشکالی نداره گرفتن، به خصوص وقتی که متوجه بکنیم به اینکه این قواعد عامه میخواد گفته بشه که شریعت از او استخراج بشه. یه وقتی کسی با یک کس خاصی مخاطبشه، اون نسبت به او به فروض نادره که خیلی بعیده که در او باشه، مثل اینکه از قدم استفتا کسی میکنه، بعد بگه آقا اگر شما تفصیل بده، بگه اگر خونسا هستی اینجور، اگر خونسا نیستی اونجور، خب چون احتمال داره که خونسا باشه، اما این احتمال خونسا بودن چون خیلی احتمال ضئیلیه و نادر افراد میشن که خونسا باشن، گفتن نداره ولو این وظیفه مال اونا نیست. بله، در جایی که به شخص خاصی مخاطبه و اون احتمال ندرت داره، اینجا میتونه متکلم قید احترازی رو نیاره، تقیید نکنه، اما جایی که کلامو به این میگه و هدفش اینه که هم این حرفو بفهمه هم این منبع استنباط احکام و شریعت باشه، در این موارد شمول اطلاق نسبت به فرد نادر باید گفت که صحیحه، و الا اگر ما بخوایم بگیم اطلاقات افراد نادره رو نمیگیره، در فقه خیلی لنگ خواهیم شد خیلی جا، چون افراد نادره هم در هر بابی وجود داره و ما که اونا رو باید بگیم دیگه نمیدونیم. خب بیشتر آقایون، بیشتر اعلام به این طرف که اطلاقات افراد نادره رو میگیره، پس بنابراین این اشکال وارد نیست. اگرچه لا یزال لا یخلو من تأمل ما در اون سویدای قلب انسان. خب این به خدمت شما حسابت که اشکال اول و جوابش بلا ما دیگه اگه قائل شدین باید بگید اطلاق داره دیگه. دلیل مطلق مولا گفته الخلا حلالا. بله حالا از اون اشکال دوم این همین جاهاست که دیگه یه جاهاییست که به استظهارات برمیگرده. توجه فرمودید اینجاست که دیگه دعوای اصولی جایی نداره، هر کسی باید طبق وجدانیات خودش ببینه چه میتونه انتخاب بکنه. از یه طرفی ما میبینیم همطور که عرض کردم اینجور جایی که فرد نادره واقعا، متکلم خودشو ملزم نمیبینه که تقیید بکنه، ولو حکم اون فرد نادر فرق میکنه با بقیه. قید احترازی رو میگه حال پیش نمیاد که حال من بخوام تقیید بکنم، بی خود کلام و معقد بکنم بر چی؟ پیش نمیاد یا نیست حال من بیام تقیید بکنم. از این جهت خب تقیید نکردن اشکال نداره. پس عدم قید با توجه به این لا ینبع عن الاطلاق، چون نبودن قید در جایی کاشف از اطلاق است که اگر قید نکنه اقرار به جهل کرده، او رو به خلاف انداخته، و اینجا به نظر او چون اینقدر نادر پیش نمیاد اقرار به جهلی در نظر او نیست، القاء فی المقصده نیست، القاء فی الخلافی در نظر او نیست، خب تقید نکرد. پس از عدم قید نمیفهم این قید وجود نداره در نفس الامر و در لب مراد مولا، نگفته چون پیش نمیمد. از این جهت خب نمیتونیم به اطلاقات تمسک بکنیم. اما از این جهت که بالاخره این گوینده میخواد حکم موارد نادره رو بیان بکنه، حکم شریعت رو هم میخواد بیان بکنه، برای اونام آدم هن، اونام احکام داره، به این نظر بگیم که بله. خب اینم البته باز جواب داره، ممکنه بگه خب او رو واگذار کرده به قواعد و اصولی که در شریعت درست کرد، اون به ادله نگاه میکنه، اگه یه جای کلی بود چیزی بود حکمش معلوم نبود، خب به ادله اصول عملیه مراجعه میکنه. یه خورده دغدغه داره این موارد، یعنی من خودم دغدغه درونی در این موارد، ولو اینکه اعلامی اونجوری میگن، اما در جایی که صلاحیت یعنی ندرت به حدی است که این چنینیه انسان دغدغه داره، فلذا نسبت به از این طرف این دغدغه هست، از اون طرف آیا میشه در این مثال ها مثلا گفت آب الماء طاهر اون آبو نمیگیره، یا حالا یکی مثلا برن از کره مریخ آب پیدا بشه بیارن الماء طاهر اونو نمیگیره مثلا، اینجا ها مگه حل کنیم به القاء خصوصیت بگیم بله لفظ نمیگیره ولی بله آبی خصوصیتی نداره، به القاء خصوصیت کارو تمام بکنیم اینجوری؟ یا مثلا شما الان در اطلاقات شارع فرموده که اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا مثلا من صلاتکم. خب ضربتم اون موقع اصلا تو ذهن کسی می اومد که ضربتم بالتیاره؟ خب همه اینا یک فرد نادری در اون زمان بوده، اصلا نه فرد نادر که هیچی، اصلا متصور نبوده. میتونیم بگیم اطلاقات اینو نمیگیره؟ یا نه بگیم بله نمیگیره ولی القاء خصوصیت کار رو حل کنیم. اینا یه جاییست که خیلی گیر و گور داره اینجا این موارد، که انسان از این طرف بخواد بگه میبینه در از اون بر بخواد بگه یک فقه جدیدی لازم میاد اصلا و مشکلات ایجاد میشه. اگه اطلاق باشه بله، در عفو بالعقود هم اگه اطلاق باشه بله همینطور، مثلا بگه عفو بالعقود الا عقد تأمین، خب اون موقع از عقد تأمین نبوده لیچ بشن مردم کیو بگه، بگه الا عقد تأمین مثلا، اینا هم هست اونجا هم این مشکله هستش. بله؟ خب چون عقود جمع معلا به الف ولام، ممکنه کسی بگه جمع معلا به الف ولام ید الله علی العموم، اما محققین اونجا هم قبول ندارن خیلیشون، میگن اونجا هم از باب اطلاقه. بله ببین عرض کرده، نه نه اونی که شما فکر نمی کنید اثیر نبیست که خمر میشه، ولی فرض بحث ما کجا بود؟ اثیر نبی که مغلی شده ولی خمر نشده، این میگن خیلی نادره که مغلی که هنو خمر نشده بشه خل. این یه پدیده است مثل همون که درخت خزان شده شکوفه کنه، درست یه خصوصیتی تو اون مثلا عنبش بوده یا یه وضعیت خاصی پیش اومده یه جای حالا همچی چیزی رخ داده، این بخوام به یه مشمول ادله هست این مشکل رو داره. بالاخره اینجا یه طرف شدن مشکله، ولو اعلام معمول اعلام بزرگ میفرمایند که اطلاقات شامله. بلا بالا ببین
ظهور نداره،
نه ظهور فی نفسه
ظهوری دقیقتر از اون ظهوره، برای اینکه این مخصصه در راه خودش، ولی هر مخصصی که از هر خاصی که از هر
بله. ببینید حالا ما قبل از ظهور رو داریم صحبت میکنیم، شما میفرمایید اگه اطلاق هم داشته باشه مقدم نمیشه، ولی یه حرف حالا حرف فعلا اینه که اصلا اطلاق داره، حالا اطلاق داره اصلا که این مطلقات افراد نادره اونا رو شامل میشون یا نه، بگیم مطلقات افراد نادره معنا نداره، چون از چرا میخواد بگی شامل میشه؟ چون قید نکرده، چون احتراز ازش نکرده. خب اینجا لزوم به احتراز نمیدیده که احتراز کنه، چون کسی رو القای به جهلی نمیده، اقرای به جهلی نمیدیده، القای فی المفسده نمیدیده، خب تأکید نکرد. پس این عدم تأکید لا یدل علی عدم القید، پس اصلا اطلاق نداره. این حرف حرف منطقیه، یعنی این حرف منطقیه که آدم بگه اطلاق نمیده به خاطر همین جهت کرده، منتها یه توالی داره که اگه ما این توالی رو نمیتونیم در فقه ملتزم بشیم، مگه یه چیزای جایگزین براش درست کنیم که بگیم بله توالیش همینه، که این مسافرت‌های امروز چجور از ادله بگیم میفهمیم؟ اینا که اصلا اون وقت فرد نبوده، در باب مسافرت اینا که فرد اصلا نبوده. و همچنین در بقیه یه چیز، این چیزایی که الان درست میشه، میوه هایی که درست میشه، چیزایی که درست میشه، مصنوعاتی که الان هست اون موقع اصلا نبوده، ما چجور بگیم این اطلاقات شامل اونا میشه؟ اون موقع چجور تقیید بکنه؟ بله قرآن، حالا قرآن شریف ممکنه بگیم چون کتاب خالدی برای همه هست یه جوری باید صحبت کنه که در همه قرون و اعصار، فقط اونا رو ملاحظه نکن، اما روایات مخاطبه است با افراد خاصی که سوال کردن جواب دادن اونجا، این یه بحث مهمی است که جای اصلیش هم تو اصوله که باید این منقح بشه در اونجا، و هنوز برای بنده منقح نشده این مسئله که یک طرفه بشم، ولی عرض دارم میکنم معمول فقها و بزرگان قائل به شمولن. این اشکال اول اینجوری است، علا کلام و تأمل فی. حالا تا اشکال شما رو هم برسه،
از متخصصا مثلا الان سکر واقعا چیزی درست میکنه، انگور له شده رو میندازن و یه غلیانی میکنه و تا یه مدت میمونه میشه، حالا زاو سرسا هم نمیشه، میشه سکه دیگه. چطوریه؟
میگن معمولا اینا این فرایند رو طی میکنه، بعد از این که غلیان پیدا کرد یه مدتی وقتی موند خمر میشه، بعد خل میشه، فرایند معمول و متداول این درست؟ این فرضیه که حالا ما در موردش داریم صحبت میکنیم و آقایون میخوان توش موندن که چی باید گفت تفصیل دادن، اینه که خمر نشده خل بشه.
این فرد همه خمه میشه اینه که الان
معمولا آره برم. این یه فرد نادره، یه پدیده نادریه که این غلیان پیدا کرد، هنوز مدتی برش نگذشته که خم بشه، سار خلا نجت بود بالغلیان سار خلا. این تو روایات که نیست، مگه به اون اطلاق و اینا که گفت. حالا اشکال اینه که شما میخواید اطلاق بگیرید از این روایت، این فرد نادره، مشمول روایت نمیشه.
بعضی از احادیث اومدی که مثلا سرکه ای رو بخورید که
مقلبه از خمر
بوده،
بله.
پس معلوم میشه که این
افراد
دو نوع فرد
داره. بله. بله. فرد درسته، فرد شایعه های دیگه هم داره، از خرما میگیرن، از زبیب میگیرن، از سیب میگیرن، از چیزهای دیگه میگیرن، اینا شایعه، همه اینا رو اطلاقات شامل میشه. اون زمان بوده، این زمان هم هست، اینا شایعه. حرف سر این هست
که
نه نه اسیر اگر خمر نشود نادره که بشود، اسیر اگر خمر نشود نادر است گفتم که بشود خل. این اونا هم حالا نمیدونم، من اونا هم از نظر فنی چجوری ممکنه اونا هم خمر باید بشه، اونا همه این میشه نادر، این فردش میشه نادر که خمر نشه بشه. یعنی مال اگر در اونجا هم در تمر هم همینجور، در زبیب هم همینجور، در جای دیگه هم همینجور، اگر اصلا این فرایند بدون عبور از خمر شدن خیلی قلیل باشه، در همش اشکال میشه. گاهن احسنتم، همین حرف سر گاهنشه که اینا میگن، این آقایون میگن این گاهنه، این خیلی نادره. خب اگه نادره اطلاقاتش میگیره اونو یا نه محل اشکال میشه. یعنی شبیه یک خود بیان فرق میکنه. این به خدمت شما عرض شد یک اشکال و جوابش علا تعملن که خب جواب اعلام روشنه چیه. اما اشکال دوم، اشکال دومی که اونو از جواب اشکال دوم اون پیش اشکال سوم که ایشون میفهم، اشکال دوم اینه، اون اشکال که ایشون فرمودن تو ذهن من نبوده، اونو بعدا پای خود ایشون مضاف میکنه اون میگه. اشکال دوم اینه که بگیم همون حرفی که قبلا میزدیم که یه امر ارتکازی تو اذهانه. اون امر ارتکازی چی بود؟ وجود عامل تنجیز که بالاخره این نجس ظرف رو نجس میکنه، ظرف که نجس شد نجاستش منتقل میشه به این مظروف. پس وقتی میگه الخلو مثلا حلالون، این نمیتونه اون جایی که این عامل تنجیس وجود داره بگیم، این که مقصودش نیست، اون که معلومه نجس میشه. این خلای مقصوده که این فرایند درش تحقق نمیپذیره، اونو که نمیخواد بگه. مثل این که گفته آقا اغسل المیت بالماء القلیل، آدم ازش اصلاح بفهمه، حتی یعنی اگه این ماء قلیل با شیء نجسی برخورد کرده، نه میگه معلومه این مقصود که نجس شده دیگه، با اون که نمیشه غسل داد. این واضحه، این ارتکاز مانع از اطلاق در اونجا میشه. اینجا وقتی ما خل چند جور داریم، خلایی داریم که در فرایند تحققش با عامل تنجیس ملاقات نمی کنه، و خمرایی داریم که ملاقات میکنه. وقتی اینطور شد قهرن ادله که میگه خل حلاله تشویق میکنه از استفاده از خل، انصراف پیدا میکنه به خاطر اون امر ارتکازی از اون خلایی که در فرایند تحققش ملاقات به عامل تنجیز میکنه. اگر ما ادله نداشتیم که تصریح کرده به این که خل متخذه از خمر حلاله، اشکال میکرد. این که میگیم خلی که از خمر اخذ میشه جایزه، چون نص خاص داره، به اطلاقات اثبات نمی کنیم، نص خاص اونا داره. حالا در این مورد که نص خاص نداریم که بگه یه اطلاق، آیا اینجا مثل اونجا باید بگیم منصرف است به حسب اون ارتکاز اینو شامل نمی شود یا نه اینجا اینجوری نیست؟ اشکال این بود که کسی بگه اینجا هم همون حرف ارتکازی اینجا هم میاد، این اثیر عنبی مغلی شده نجس شده، پس کاسه و ظرف رو متنجس کرده، بنابراین بعدن هم خل بشه فرق نجس دیگه، پس الخل و حلالون اینجا رو باید نگیره. این شبهه. اینجا رو کسی ممکنه این خصوص این مورد رو با یک تفاوتی درش قائل بشه. بله؟ آره، این اسیر که اگر بگیم اینجور بگیم، اگر بگیم که فرد نادر نباشه ها، بنابراین که فرد نادر نباشه و اینم شایع باشه که از اسیر وقتی خمر خل میخوان درست کنن مواردی خمر میشه و میشه مواردی هم نمیشه و رائج باشه هر دو، اگه این تصورمون باشه، اگه این باشه هر دو رائج باشه، خب این ادله‌ای که میگه اسیر، سوال میکنه آقا اسیر داشتیم شده خل، این چطور؟ ما هم فهمیدش کنند به تک استفسار هر دو صورت شامل میشه و چون هر دو رائجه و امام نپرسیدن کدومو میگی، این بعید نیست که بگیم اینجا اطلاق منعقد میشه. اما راجع به این ادله که از اسیر سوال کرده که خل شده، اما اطلاقات ادله خل، نه اطلاقات ادله خل اون انصراف درش هست، گفته الخل و حلالون. خب الخل و حلالون به عذب ارتکاز به اونجاییست که لابد با قابل تنجیس بر نخورده باشه، مثل اینکه میگه ماء القلیله مطهرون، بعد که ما خبر داریم بعضی ماء قلیلا با معامل تنجیس ملاقات کرده و نجس شده، خب معلومه اونو نمیخواد بگه، اونو نمیگیره. اینجا هم همینجور معامل
تنجیس برخوردن کردن یعنی شده؟
بله
مقلی
مگه نشده؟ نه الخلا حلالون، ما خلایی داریم که مسبوق به خمریت نیست. تو بحث ما چرا؟ چون در بحث ما همین صورته، ولی ما میخواییم برای طهارتش به چی تمسک کنیم؟ به الخل و حلالون میخواییم تمسک کنیم، درست؟ نه به اون روایت قبل، به الخل و حلالون میخواییم تمسک، عموم و اطلاقات ادله علیت خل میگیم اینجا نه، اون عامله اون امر ارتکازی جلوی این اطلاق رو میگیره.
بله؟ الخل و حلالون بحث ما که اسیر نبیست که تبدیل مکن شده.
خب
یعنی جایی داریم که با عامل تنجیس در ارتباط نباشه؟
بله.
کجا؟
خلایی که خمر نمیشه و غلیان هم پیدا نمیکنه.
غلیان هم پیدا نمیکنه.
بله بله.
اینم باید یعنی
بله. یا بعد از غلیان کاری میکنن میشه خل، بعد از ثلثان.
بعد از
مثلا. خب اینم این مشکلی که ما اینجا داریم بالاخره اینه که به ادله اسیر بعید نیست تمسک کنیم، ولی به ادله به امهات ادله حلیت خل مشکل تمسک کردن بعد از اون امر ارتکازی که وجود داره. اشکال سومی که اینجا ممکنه مطرح بشه فرمایش آقای سید جوادیه که ایشون اینطوری می‌فرمایند. بله در ادله خل پذیرفت، ادله اطلاقات ادله خل. اشکال ایشون اینه که شما از یه طرف دارید که میگید این نجسه، ادله که میگه اسیر مغلی قبل از ذهاب ثلثه هش چیه؟ این نجس. شما از یه طرف اون ادله رو دارید، با در این اطلاقات اینجا میخواید چکار کنید؟ رفعیت کنید و تخصیص بزنید اون ادله رو. شمول این ادله اطلاقات نسبت به این فرد نادر اگر فرض کنیم شمولم پیدا میکنه و از اشکال قبلی صرف نظر کنیم، شمولش نسبت به این فرد نادر یک شمول ضعیفی. وقتی شمولش ضعیف بود نمیتواند این رو از تحت ادله خارج کنه، چون اون اظهر اون نص اون یا دلالتش آکده، این دلالت ضعیفی است، جمع عرفی بین این دوتا نیستش، پس اینو از تحت اون نمیتونیم خارج بکنیم. این اشکال سومی است که ایشون طرح. آیا این اشکال درسته یا درست نیست؟ بله؟ بله. یک اشکال این است که شما که میفهمید اون ادله اطلاق و ادله میگه این نجسه، اون ادله چیو گفت نجسه؟ اون ادله گفت اسیر عنبی مغلی نجسه قبل از ذهاب ثلثین، این فرد اینه که خل شده، پس اون اطلاقات اینو نمیگیره. اونا فقط استصحاب بقاء نجاست میتونیم اینجا داشته باشیم، استصحاب هم در اصله. خب اگه این دلیل بگیره، این دلیل اون اصله، تا دلیل هست نوبت به اصل نمیرسه، ولو دلالت دلیل از دلالت ادله استصحاب نسبت به این که استصحاب در اینجا درست میکنه ضعیفتر باشه. و ثانیاً اینجا ما اون عامل تنجیس رو داریم و الا به ادله حرمت اسیر عنبی که نمیتونیم تمسک بکنیم. استصحاب هم اگه گفتیم در شبهات حکم اجاری نمیشه، که استصحاب هم نداریم، فقط اون چیزی که داریم عامل تنجیسه که اون ظرف باشه که اینو داره نجس میکنه. خب این روایت اگر اطلاق داشته باشه جلوی اون رو میگیره. هازا ان لم نقول، به این که این ادله حاکمن نه مخصصن، چون نسبتش اخص مطلق نیست، مواردی رو میگه اینا حکومت داره ناظر به اون ادله است، و در موارد نظارت نسبت سنجی دلالی نمیشه به این که اون اقواس این ضعیفه، حاکم مقدم است بر محکوم ولو کان از اف و دلالته. بله میخواد ناظره دیگه، چون میدونه میخواد دیگه وقتی خل شد پاک اونجایی که گفتیم این صورت نمیگیره، نه اخص مطلق که نیست، همه این موارد یه جا اسیر عنبیه، یه جا خمره، یه جا چیز دیگه، یه اخص مطلق از اون نیست، یعنی اونا اخصن که انده، ولی این حاکم میگه خلقی شد اف نداره، نه فقط ناظر باید باشه. ملاکش فهم و عرفه که این میخواد اونا رو توضیح بده، میخواد بگه این صورت از اونا خارجه. بله، فرق تخصیص اینه که نظارت نمیکنه، یه حکمی میره یه فردی که اونجا داخله. اینجا نه، اینجا ببینید یه وقتی یه فردی داخله در اون عام هست، یه دلیل دیگه میاد یه حکم مخالف اون میذاره رو این بدونی که توجه به اون بکنه، این میشه تخصیص. اما یه وقت هستش که نه، این دلیلا با توجه به اینکه قبلا اون حرفو زده و ناظر به اونام حکم میاره روی این. اینجا بله. آره چرا؟ چرا؟ برای اینکه این روات که دارن سوال میکنن همین شبهات تو ذهنشون بوده که این خم بوده. آقا خب ادله خم که میگه این نجسه، این ذره اینجوری شده، این سوال که برای تو ذهن اینا طرح میشه و براشون سوال میشه که این پاک نجسه چجوریه، در اثر اون حرفاست که شنیدن. حالا مجید داره توجه میده، میگه نه اونا اینجا نمیان، این پاکه. بله از این جهت ناظر، فرضا حکومت درست میشه در این موارد و مقدم میشه. بله بله، چون فرض اینه که اون اسیر مغلی قبل از خم شدن و ذهاب ثلثین شده خل، ولی دیگه بحث اصلا اونجاست دیگه، این صورت پنجم اونجاست دیگه، این صورت. خب اینجا اون دلیلی که میگفت الاسیر المغلی نجسون میگیرتش، این که نمیگیره، این خله، این اسیر نیست که، این اسیر مغلی که نیستش، این خله. پس اون دلیل که نمیگیره، فقط میمونه استصحاب بقای نجاست. خب استصحاب بقای نجاست جالب میشه چون اینجا دلیل داره. این به قول اول پس دلیل چهارم، دلیل پنجم. دلیل پنجم برای که این نجد چیز پاک میشه به انقلاب، اجماع. مرحوم بحرالعلوم در اون عبارت قبلی که داشتیم ایشون ادعای اجماع فرمود، فرمود که بله والخمر والعسير ان تخللا فباتفاق طهرا و حللا، ادعای اجماع فرمود. منتها تمسک به این کلام ایشون مشکلش همون تمسک به روایات، به این که این عسیر در کلام والخمر والعسير ان تخللا، اگر بگیم عسیر که منقلب به خل میشه معمولا خمر میشه و منقلب میشه، اون فرد نادره. آیا اون فرد نادر باز مشمول عبارت بحرالعلوم هست؟ اون اگه فرد نادره، همونطور که در روایت اشکال کردیم گفتیم امام اونجا خودش رو ملزمه به تقیید نمیبینه، خب بحرالعلوم هم خودش ملزم به تقیید نمیبینه در عبارت معقد اجماعش. اصیر خب بله، یعنی اسیر بشه خمر، خب در همین فرایند متداول که خمر میشه بد میشه. از اینجا مشکل یه اسیر اینه که دو تا نجاست جمع میشه، چون اسیر مغلی میشه نجس میشه، بعد خمر میشه یه نجاست آکدی، از اون خمر بدتر کارش. ولی دو گفتیم که در اسیر کار بدتر از خمره، خمر یه نجاست داره، اما اینجا یه نجاست قبل بوده بعد این نجاست بعد پیدا میشه. اینه که به بحرالعلوم بخوایم از کلام بحرالعلوم استفاده بکنیم همون تأمل رو داره. و اما صاحب جواهر، بله خب انقلاب همینجا انقلاب چی؟ بله بعضی همون گفتن که فب انقلاب انتخرا، که اون وقت اگه اون نسخه بدلن باشه اصلا اشکال دیگری در استناد به فرمایش ایشونه. خب یه اجماع منقوله، حالا دیگه اون حرفی که از اجماع منقوله اون حرف دیگری. حالا اصل این که صغراش ببینیم ایشون اینجا ادعای اتفاق کرده یا نکرده. پس بنابراین بخوایم بگیم فرمایش بحرالعلوم که بهش استدلال شده که بحرالعلوم ادعای اجماع فرموده در مقام، دو اشکال وجود داره. یکی این که این اگه فرد نادر باشه، استفاده این فرد نادر از اتفاق به ایشون نقل کرده همون اشکال روایت داره. دو اینست که ایشون اشاره کردن که بعضی نسخ از منظومه بحرالعلوم فبانقلاب تخرات نه فباتفاق تخرات، پس اصلا ایشون ادعای اتفاق ثابت نیست کرده باشه، مگر دیاره بحث نسخه شناسی و فلان، اینا که ما دنبال این نرفتیم که حالا ممکنه کسی بره دنبال این نسخه رو ترجیح بده. این جا داره که کسی که به ادعای اجماع میخواد اعتماد کنه باید این بررسی نسخه رو هم بکنه. و اشکال سوم میشم خب همون اشکال معروفه که این ادعای این اجماع اجماع منقوله، اجماع منقول حجت نیست، علاوه بر این که مدرکیه به خاطر همون ادله که در بحث نجاست چی گفته شده و اینجا گفته شد که خمرون عموم تنزیل فهمیدن، از این عموم تنزیل خیال کردن، عموم تنزیل هم که اشکال داره. بله نه مغلی، ولی اصیر مغلی که خمر میشه و میشه خل، نه اون فرد نادر. و اما صاحب جواهر قدس سر رو ایشون هم ادعای اجماع فرموده به قسمه، یعنی هم اجماع منقول فرموده داریم هم اجماع محصل، یعنی خود ما هم تحقیق کردیم اجماع محصله، فلذا میفرماد به قسمه. خب این اجماعی هم که ایشون میفرماند که دیگه محصلش خیلی عجیبه، به خاطر همین که تو کلمات مطرح نیست خیلی جا، چطور ایشون میفهمد به قسمه؟ حتما اینو علل قاعده باید باشه، تحصیل کرده اجماع رو علل قاعده، خودش ادله رو تمام دیده، بعد این کبرا رو هم بهش اضافه فرموده که خب من میشه فقیه این حرفی که ما فهمیدیم نفهم، پس همه گفتن این اجماع علل قاعده است. علاوه بر این که اون اشکالی که کردیم اینجا هم هست، و اونی که ایشون خب در اسیر ادعای اجماع فرموده، آیا این فرد نادر به خصوص هم که اخم نشه باز مقصود ایشون هست؟ یا اینکه نه اصلا این فتح نادره در کلام ایشون هم مقصود ممکنه نباشه. بنابراین استدلال به اجماع هم از نظر صغرا به خصوص مقام و گرفتن این فتح، هم به لحاظ صغرا که این ادعای اجماع مشکله و هم به لحاظ مدرکی بودن کسانی که در مدرکی بودن اجماع اشکال میکنن مشکله. فتحصل من ما ذکرنا که این فرق یعنی جایی که اسیر مغلی بشود و ذهاب سلسینش نشود و بدون خمر شدن خل بشود، طهارت او محل اشکال هست. و صلی اللہ علیه و سلم.
اشکال سوم رو به اطلاق شما اشکال کردید. قبلا شما فرمودید که اگه پذیرفته باشید اسیر معمولی قبل از ذهاب نجات